صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنوید.
با سلام و با سپاس از شما که ما را تا کنون همراهی کرده اید و آن دسته دیگر از شما که در این ساعت به ما می پیوندید و با سپاس از اردوان نیکنام و دیگر همکارانم که با دو ساعت خبر، گزارش، گفتگو و گفتار برنامه را تا به اینجا رساندند. امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در ساعت سوم برنامه. در ادامه برنامه سه ساعته بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، شعر در آینه موسیقی و ارزیابی ترانه‌های انتقادی در آینه موسیقی پاپ ایرانی پیش و پس از انقلاب بهمن 1357 در گفتار دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس، سپس یک کتاب یک نویسنده، مجموعه داستان قصه روشن در گفتگو با نویسندش جواد مجابی، آنگاه حیات وحش ایران و زندگی دلفین در خلیج فارس در گفتار دکتر اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست ایران، و سرانجام مروری بر مهمترین خبرهای روز ایران و جهان. برنامه را با شعر در آینه موسیقی آغاز می‌کنیم. در گفتار این هفته استفاده از واژه‌های نمادین، زبان محاوره‌ای، شعر انتقادی و ترانه‌های اصطلاحاً متحد در موسیقی پاپ ایرانی پیش و پس از انقلاب بهمن 1357 را محک می‌زنیم. دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس نمونه‌های موفق این گونه از موسیقی ایرانی را در برابرمان می‌گذارد و ایرادهای نمونه‌های دیگر این گونه از موسیقی را برمی‌شمارد.
شعر در آینه موسیقی.
هفته پیش از پیوند شعر به ویژه شعر نو با موسیقی پاپ گفتیم و بر این نکته تاکید کردیم که ترانه سرایان پاپ در عین آنکه اندیشه های موجود در شعر نو را در آفریده های خود به کار می گرفتند، آن را با زبان شکسته محاوره ای بیان می کردند و به همین جهت کارشان از کار شاعران نو متفاوت بود. شاعران برجسته نو هرچند که گهگاه از زبان محاوره استفاده می کردند، ولی عمدتاً زبان نوشتاری به کار می بردند و می برند. البته زبان نوشتاری تازه‌ای که در آنها واژه ها می توانند بار معنایی دیگری را حمل کنند و به شیوه های تازه تری در کنار یکدیگر قرار گیرند. ترانه سرایان همین معناهای تازه را در متن‌های صمیمانه تر به زبان محاوره‌ای تزریق کردند. با این زبان اندیشه هایی که در شعر نو متعهدانه تلقی می شد و رنگ و بوی سیاسی اجتماعی داشت آسانتر به مخاطبان به جامعه منتقل می شد. مسئله تعهد در سالهای پیش از انقلاب از داغ‌ترین مسائل مورد بحث در محافل روشنفکری بود و جمع شاعران را به دو گروه تقسیم کرده بود. گروه بزرگی که زیر حوادث سیاسی روز در ایران و جهان همه رسالت هنر را در خدمت به هدفهای اجتماعی سیاسی و به خصوص مبارزه برای آزادی می دیدند و می گفتند هنری که هدف اجتماعی یا سیاسی نداشته باشد فاقد ارزش است. و بعد گروه کوچکتری که تعهد را یک امر درونی برای هنرمند به شمار می آوردند و هر گونه تحمیل از بیرون را خلاف آزادی هنری او تلقی می کردن. ترانه سرایان پاپ در آن سالها بیشتر زیر تأثیر گروه اول بودند، یعنی می خواستند سروده هایشان رنگی از مبارزه با استبداد و اختناق داشته باشد و این کار در برابر سانسور تنها بیاری واژه های انجام پذیر می شد که می توانستند معناهای نمادین و سمبولیک را با خود حمل کنند. 50 سال پیش از آن ترانه پردازان اندکی چون محمد تقی بهار گهگاه برای دفع سانسور و رفع خطر از خیش به واژه‌های نمادین پناه برده بودند، ولی در قلمرو موسیقی پاپ این پناهجویی به صورت یک روش عام درآمد که زبانش نیز محاوره‌ای بود. شب، ظلمت، جنگل، آتش، کوهستان، خورشید، خانه، سیل، دوزخ، نسیم، گل سرخ، بن‌بست و یا سقوط به واژه‌های نمادین غالب در ترانه‌های پاپ تبدیل شد. نمونه می‌آوریم از ترانه سقوط با متن شهریار قنبری و صدای داریوش.
وقتی که گل در نمیاد سواری این بر نمیاد، کوه و چی چیه وقتی که بارون نمیاد، ابر زمستون نمیاد، این همه مزدون چی چیه حالا تو دست بی صدا دشنه ما دان قصه مرگ عاطفه هوای خوب فقط فقط انگار فقط تنیستی خوبی ما دشمنیه قصه ها بود تقصیر این دشمن ها بود، اونا اگه شب نبودن سفید امروز با ما بود، سفید امروز با ما بود. کسی حرف منو انگار نمی سازه، مرد زنده خواب و بیدار نمی سازه، کسی تنهایی ما از من نمی دزده، درد ما رو در دیوار نمی فهمه، واسه تنهایی خودم دلم می سوزه، قلب امروزی من خالی تر دیروزه.
و اما بدیهی است که دستگاه سانسور نیز از این تمهید بیخبر نمی ماند. کلید رمزها را که خیلی هم پیچیده نیستند پیدا می کرد. سانسور با آهنگ و ریتم کاری نداشت. همه حواسش به دنبال شعری بود که با آن پیوند خورده است. بسیاری از واژه ها به این ترتیب وارد لیست سیاه می شدند و حق پخش پیدا نمی کردند. ولی بلافاصله واژه های نمادین دیگری از نو وارد میدان می شدند. نکته دیگری که زبان ترانه‌های پاپ را در آن سال‌ها برجسته می‌ساخت، پرهیز از آلوده شدن به شعارهای سیاسی بود. برخلاف شعر نو که گاه تبدیل به قطعنامه‌های سیاسی می‌شد، متن ترانه‌ها پوشش شاعرانه خود را رها نمی‌کرد و این پوشش که از جنس زبان محاوره بود، بر جاذبه آن می‌افزود. ایرج جنتی عطایی یکی از ترانه پردازان برجسته پاپ میگوید ما خودمان آن زمان متوجه کاری که میکردیم نبودیم، یعنی بر اساس یک تصمیم جمعی این کار را نمیکردیم، چون جوان بودیم و در کوچه و خیابان زندگی می کردیم و با عواطف خودمان هم صادقانه برخورد داشتیم، ناخودآگاهانه همان زبان ساده کوچه و خیابان را به کار می گرفتیم. ولی شوراهایی که ترانه ها را بررسی می کردند از این زبان وحشت داشتند. زبان کوچه و بازار را قابل پخش از رسانه های رسمی نمی دانستند. بعد هم دوران ما پر از افتخیزهای سیاسی اجتماعی بود و ما هم از آنها تأثیر می گرفتیم. به همین جهت هم کلام ترانه ها بیش از هر دوره دیگری زیر ذره‌بین دستگاه سانسور قرار می گرفت. مجموعی این مشکلات بود که نمی گذاشت ترانه پردازان پاپ آنگونه که باید به جنبه های هنری و فنی پیوند شعر خود با موسیقی بیندیشند. در نتیجه گاه ناهمواری هایی در این پیوندها به وجود می آمد. بعضی از واژه های نوشتاری آنها به زحمت در قالب های محاوره ای می گنجید. اصلا متعلق به حوزه محاوره ای نبود. مثل باشکوه، قتلگاه، لبریز، شکفتگی، تقوا، ایثار و یا اسطوره. جاذبه ترانه های نو ولی آنچنان بود که این گونه ناهمواری ها را می پوشانید. نمونه می آوریم از متن زیبای ایرج جنتی عطایی نشسته در موسیقی واروژان با صدای گوگوش، ترانه معروف به پل. پیوند زبان محاوره با موسیقی پاپ پس از انقلاب به ویژه در مرکز اصلی تجمع ترانه پردازان یعنی در لس آنجلس ادامه یافت. ولی رویاوری گروهی از ناواردان به قلمرو ترانه هم متن‌ها را از محتوای اندیشه ساز پیشین تهی کرد و هم زبان آنها را کمابیش به ورطه ابتذال کشانید. به همین جهت هنوز هم بهترین پیوندها میان شعر و موسیقی پاپ را باید در ترانه های پیش از انقلاب جستجو کرد و یا در اندک آفریده های تازه همان ترانه پردازان قدیمی. اسفندیار منفردزاده از آهنگسازان برجسته فیلم و ترانه میگوید ترانه سرایان قدیمی پس از انقلاب در برون مرز رفته رفته به سراغ کارهای دیگری رفتند و تولید ترانه های خوب متعهدانه کاهش یافت. ترانه هایی که بازتابنده رنج های مهاجران و خود تبعیدیان باشد بسیار اندک است. اگر هم باشد آن تأثیر پیشین را ندارد. به گفته منفردزاده حالا دیگر نباید با همان زبان سمبولی که پیش از انقلاب حرف زد. این عادت را باید برهم زد، چون پس از انقلاب در برون مرز دیگر ضرورتی برای در پرده سخن گفتن وجود ندارد. ولی او خود می افزاید که برخی از ترانه سرایان در پاسخش گفتند صراحت شعر را به شعار تبدیل می کند. البته این بحثی است که باید در جای دیگری با آن پرداخت. آخرین ترانه این برنامه را هم از اسفندیار منفردزاده برگزیده ایم که آن را بر روی شبانه ای با زبان محاوره از احمد شاملو نهاده و فرهاد آن را خوانده است.
چه باری کند و کونا بسست، خونه ها تاریکن تا ها شکست، از صدا افتاده تارو کمونچه مرده میبرن کوچه به کوچه. نگاه کن مرده ها به مرده نمیرن، حتی به شمع جون سپرده نمیرن، شکل فانوسی هم که اگه خاموشه واسه نفنی هانو یه عالم جماعت من دیگه حوصله ندارم، به خوب امید و از بد گله ندارم، گرچه از دیگرون فاصله ندارم، کاری با کار این قافله ندارم.
شعر محاوره نمادین و انتقادی در آینه موسیقی پاپ ایرانی، دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس و شعر در آینه موسیقی. از دنیای شعر و موسیقی به جهان داستان و کتاب می رویم تا به معرفی مجموعه داستان قصه روشن، شامل 10 داستان کوتاه که به تازگی در تهران انتشار یافته بپردازیم. در گفتگویی با نویسنده این مجموعه داستان، دکتر جواد مجابی، نویسنده، شاعر، طنزنویس، ناقد و روزنامه‌نگار. بهمن باستانی از رادیو آزادی همراه با گفتگویی با نویسنده مجموعه داستان یاد شده این کتاب را به ما می‌شناساند.
یک کتاب، یک نویسنده.
تا
قصه روشن تازه ترین کتاب دکتر جواد مجابی است در برگیرنده 10 داستان که در 20 و چند سال گذشته نوشته شده است. در آغاز و پایان هر قصه کوتاه طرحی است با مداد یا سیاه قلم اثر خود نویسنده، هم هوا و هم معنای قصه پیش یا پس از آن. آنچرا که از این کتاب و درباره این کتاب گفتنی است بگذارید در گفتگو با نویسنده آن دکتر جواد مجابی بگوییم. اما نخست بخشی از قصه گوشی دستت باشد از مجموعه قصه روشن با صدای نویسنده.
ماجرا اینه که معمولا در اخبار ساعت 2 رادیو تا 5 میخوابم. تازه از خواب بیدار شده بودم و حتما خواب خوبی دیده و شنگول بودم که توانستم آن مکالمه تلفنی را با بیخیالی ادامه دهم. منزل جمالی؟ گفتم بله بفهمید. کسافت خائن خودتی؟ گفتم بس میخواستی کدام کسافت خائن باشد. گفت نسناس حالا مزه هم میپرنی؟ گفتم آزاد چرا اینقدر عصبانی هستی وقتی میتوانیم با هم داریم بعد از ظهر ملایم پاییزی راحت در دل کنیم؟ گفت من با تو چه حرفی دارم جاسوس؟ تلفن زدم بگویم عجل رسیده. پرسیدم مگه تو دکتری؟ گفت میکشیمت همین صاحب. کی؟ چرا؟ هیچ دیگه به تو مربوط نیست. گفتم آزاد چه اصلاحی داری که برای بکشی؟ شاید به توافق رسیدیم که هر دومان اشتباه میکردیم. مرا نمیتوانی گول بزنی، دستت رو خواندم. پرسیدم چی خواندی؟ گفت نمیگذاریم یک جیر خود مزدور با نوشتن مزخرفات جوانهای مردم و جامعه را گمراه کند. گفتم حالا تو یکی از اون جوانهای گمراه شده ای؟ گفت اونقدر خر نیستم که کتابهای تو را بخوانم. گفتم من فقط یک کتاب نوشتم، یک قصه عشقی، تازه قصد گمراه کردن کسی را نداشتم. فقط برای تکلیف را روشن کنم. شاید مرا با یک آدم دیگری عوضی گرفتی. خرفش و غزینی بی همه چیز سال تولدت رو حتی شماره شناسنامه رو هم میدنم. من از همه کسافتکاری زندگی تو خبر دارم. پرسیدم چه فایده به حادثه دارد که برای بکشی؟ برای اینکه روی کره زمین نباشی. اما همه چیز درست میشود. تا 2 روز دیگر حسابت پاک است. یک کسافت کمتر. گوشی را میگذارد. ماجرا اینه که خیلی هول کرده بودم. اگر این شوخی یک قضیه واقعی باشد چه کار باید میکردم؟ حالا چرا ترور مرا پیشا پیش خبر میداد برعکس اون همه قطع بی مقدمه میخواست روحیم را خراب کند؟ این کار در حد تهدید باقی میمان یا دست به کار میشد؟ پلیس؟ په برو خبر بده حالو. اصلا آدمی مثل تو پیش پلیس میرود؟ شاید میخواست من از دلهوره نیمه جان کند. فکر این را کرده بودم که فرار نمی کنم، به پلیس خبر نمی دم. اما این را نخوانده بود که همان ایام در آستانه خودکشی بودم. این تهدید موعد آن را جلوتر می انداخت.
خب خسته نباشید آقای دکتر مجابی. این قسمتی که از داستان گوشی دستت باشه در مجموعه قصه روشن خوندید، البته برای شناخت کل این کتاب برای شنونده های این برنامه خب یک نمونه نیست، هرچند که من ازتون خواهش کردم که قسمتی از این داستان رو بخونید، اما خب به هر حال پاره ای از این اثر بود. از لحاظ موضوع شاید تنها داستانی که میتواند آدم برداشت مشابهی ازش بکنه در همین مجموعه داستان گیاهی است کاملا معمولیه که حمله یک گیاه مرموز و شاید معمولی رو توصیف میکنه که تمام هستی فیزیکی و ذهنی مردم یک کشور رو اشغال میکنه. اما بقیه داستانا موضوع دیگه‌ای دارن و اصولا هم در زبان و هم در محتوا و اصولا فرم قصه خط و ربط دیگه ای دارن. چرا خواننده با یک مجموعه داستان یک دست طرف نیست؟
داستان گیس کاملا معمولی در واقع مال 20 و چند سال پیشه، یعنی 1358 نوشته شده، بعد همون موقع ها چاپ شده. بنابراین خوب طبیعیه که با اینا فاصله شده باشه. بعد چند از این قصه ها از لحاظ فضا و نوع نثر با هم دیگه اشتراک دارن، به دلیل اینکه یک نوع تجربه من میخواستم میکنم تو داستان کوتاه که از تمثیل های فارسی برای داستان کوتاه جدید استفاده کنیم که چگونه در آثار صنایع مولوی و یا حتی بعد از آثار ادبی قدیم خودمان تمثیل یه شکل عامی بود و کاربرد فراوانی داشت و آیا میشه از این روحیه و فضا استفاده کرد و داستان جدید ایرانی رو با این نوع بازخوانی های غنایی بخشی یا بازنویسی ها؟ این بود که در واقع بعض از اینا توی خط هستن، ولی خوب طبیعتاً همونطوری که شما اشاره کردید سعی کردم که تجربه های مختلفی از لحاظ نثر و فضا و موضوع داشته باشه که این توی کار دیگه هم تقریبا همینطوری است. من معمولاً سعی میکنم که توی مرحله زبان ورزی با شیوه های مختلف بنویسم. رمان هایی هم که نوشتم همینطور از نثرهای مختلف استفاده شده.
خب ببینید آقای دکتر مجابی، این تکیه بر نثر، در واقع تکیه فوق‌العاده من میگم بر نثر در این مجموعه داستان‌های قصه روشن باعث شده است که زبان اصل بشه در این مجموعه نه روایت. این جور غرق شدن کار در صرفا زبان باعث شده شاید که نگارش ادیبانه و زبان ورزی، بعضی وقتا میدونین حالت کشدار شدن متن تو ذوق میزنه، آدم دیگه دنبال پی گرفتن قصه نیست، با زبان صرفا سر و کار داره. همونطور که عرض کردم روایت دیگه مطرح نیست که اساس قصه است. شما پرسشم این است که آقای دکتر مجابی، آگاهانه خواسته اید از روایت در این قصه، در واقع از اصل قصه در این قصه ها فاصله بگیرید و صرفا به امکانات زبان فارسی در نثر بپردازید؟
نه، مثلا تو همین داستانی که من خدمت شما خواندم، تو این داستان در واقع لایه های مختلف روایت بررسی میشیم. یه روایت هست که یه آدمی مورد تحقیق قرار میگیره و بهش تیراندازی میشه و این میره تو حال اغما، و بعد وقتی از حالت اغما در میاد بیرون به یاد نمیاره که کی بوده. ولی یک لایه دیگه این قصه داره که طبیعتاً اون گمشدن هویت است، که آدم ها در هر محلی که باشن قادر به شناخت هویت خودشان نیستن و همیشه در مرز تعلیق به سر میبرن. خب این من سعی کردم که از طریق بازی های زبانی بتوانم این دوتا لایه رو به موازات همدیگه ادامه بدم و در واقع یه داستان دو لایه ساخته بشه. یا مثلا توی داستان چیز، در داستان گیرس کاملا معمولی، در واقع با استفاده از تمثیل و شکل روایات قدیمی، خب من سعی کردم که یه واقعیتی توی حکومت های توتالیتر در واقع مطرح بکنم و یکسانسازی انسان ها در جوامعی که به هر حال سعی به سربازخانه کردن جامعه میکنن.
ببینید، این که من تاکید میکنم بر اینکه عنصر زبان اصل شده است به جای روایت، همونطور که اول گفتگو هم عرض کردم، فارغ از داستان گوشی دستت باشه یا حتی گیاهی کاملا معمولی و داستان نظر دیگه گریه کنه، فارغ از این سه داستان، ولی شوریده نیشابور با فرهادی دیگر، ناشناخته های قهوه یا سیاه، نقش ایوان، اینا که پشت هم اومده است، و بعد یه خط آبی رو به پایین که حالا به طور مستقل می‌خواستم باهاتون در این صحبت بکنم، اینها همه داستانایی است که همونطور که عرض کردم آدم دنبال روایت نمیره تو قصه، پیجوی قصه نیست، فقط بر زبان متمرکز میشه و احساس خواننده میتواند این باشد که خود نویسنده چون این خواسته، چون خود نویسنده همینقدر بر زبان متمرکز بوده است بیش از آن که بر روایت متمرکز باشه.
بله، خب در واقع شاید این یک گرایش جدیدی که تو ادبیات ما کم کم داره جا میفته، یعنی نه اینکه چی تازه باشه، ولی داره جا میفته که به هر حال هنر نوشتاری بیشتر وابسته به زبان هست و اون کیفیت کاربرد زبان هست که هویت میده به یک داستان، تا اینکه روایتگری صرف و رساندن موضوع خاص به خواننده. البته شک نیست که هر داستانی اگه از روایت تهی بشه طبیعتاً اساس خودش، محور اصلی خودش از دست میده. اما اینکه حالا ما یه چگونه بیان بکنیم، برابر این چگونه بیان کردن است که در واقع گرایش زبان ورزی و بازی کردن با زبان رو مطرح میکنه. البته این زبان ورزی بایستی فراخور اون روایت باشه، وگرنه تبدیل به یه نوع سخنوری و اطاله کلام و در واقع درازگویی میشه و یا درازنویسی به قول معروف میشه. اگر بازی های زبانی و نوع بیان و نوع لحن متناسب با روایت باشه، طبیعتاً وقتی اثر به طرف یک نوع یک پارچگی بیشتر پیش میاد.